بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه مطالبی بود که جلسه قبل سری رد شدیم، یکیشون 3-4 فرض سوری بود که شما فرمودید. من اینایی که من شماره گذاشتم 3 مال زبانه، 3 هم مال انتاجه، سیستم انتاجه، که حالا خواستی به تفصیلش وقتی دیگه که وارد بشیم دیگه حساب وقتا میگیره انشاءالله باشیم بعدش. یکی دیگه هم نوشته بود که داده بودن قبل جلسه قبل، اون وقت عرض کنم که این حالش در جلسه 26 بود، جلسه قبلی من در ذیل مباحثه متنی فرمایش ایشون رو گذاشتم، نسبتا مفصله، بعد خواستید نگاه بکنید. بعدم من یه مرور اجمالی که فرمودن هم تشریفم دارن یا نه، نیومدن ظاهران. بله خب حالا اگر نیومدن بریم بحثای دیگری تا بیاین. عرض کنم که ولی خب اصل بحثشون معنی نداره، من میگم اگرم نیومدن یا منظر اصلا گوش میدن. ببینید ایشون با مقدماتی گفتن که من کار کردم، تحقیق کردم اینها، و فرمودن که کیفیت تحقق قصد و خودآگاهی در ماشین دارای هوش مصنوعی این باید روشن بشه. احساس میکنم هنوز این مطلب به سرانجام نرسیده است. چرا؟ که با کارهایی که من انجام دادم این تقریبا در 2 گفتن، بحثا در 2 بوده. محور اول غناء زبان برنامه نویسی ماشین هوشمند، یعنی زبان قراردادی و نمادی گستره بیشتری از حقایق را نمادگذاری نموده و عناصر بیشتری از واقعیات اشیا را دستبندی نموده است. محور اول و طبق آنها الگو. محور دوم الگوریتم ها و توابع قابل اعمال بیشتری در برنامه استفاده شده است که در دسترس عامل هوشمند قرار گرفته است. محور دوم توضیحی میدن، بعد میگن که در مجموعه اینها غیر از نماد و سر و کار داشتن ماشین با نماد ما به چیزی نرسیدیم که بشه بگنش قصد، بشه بگنش نمیدونم هوش، امثال اینا. این قسمت اول فرمایشش. حالا بعد راجع به تصویره میشین دارن که عرض میکنم. ببینید در قسمت اول اندازه که من فهمیدم کل این عباراتی که ایشون گفتم، محور اول و دوم تفاوت جوهری نداره اینی که ایشون فرمودن. و حالون که تو همون محور اول که گفتن غناء برنامه نویسی، مسئله غناء فقط نیست، مرسکم تفاوت روش خیلی اهمیت داره، تاریخش رو حتما باید ملاحظه بکنیم. اندازه ای که حالا ما بتونیم مطالعه کنیم قد بده ذهنمون که یه تصور سوری داشته باشیم از چه؟ از این مقصود. علی ای حال در فرمایشی که جلسه قبلم وعده دادم که اینا سریع مرور بکنیم، این محور اول و دوم به این بیان تفاوت جوهری نداره. در محور اولش تفاوت مهم بین روش ها اصلا مخفیه، گویا کسی که این عبارات رو میخونه فقط همون نسل اول هوش مصنوعی که نمادگرایی بود تو ذهن میاد، اون مرحله دومش که پیوندگرایی بود اصلا. شما اگر پیوندگرایی رو مطرح بکنید و تاریخش رو ملاحظه بکنید میبینید این نیست، اون یه وارد فضای جدیدی میشه روی کرده پیوندگرایی. ولی لذا جلسه قبل عرض کردم که ما آقای کی بود؟ آقای درایفوس بود که اشکالاتی رو داشت. اصل اشکالات او که به زمینه زمیر ناخودآگاه انسان اینا برگشت میکرد، اشکالات او به اون نسل اول محکم وارد میشد و روش بحث میکردن. حتی میگن بعدن هم پذیرفتن مهندسین و کسایی که توی رشته کار میکردن از ایشون اینا را. بلذا تغییر روی کرد دادن. تغییر روی کرد به چی؟ به مبنای پیوندگرایی. ایشون به پیوندگرایی هم یکی اشکال داشت، اشکال تأمین. بعد که آمد نسل سوم و مسئله بعد از پیوندگرایی حیات مصنوعی و زمین فراهم کردن برای ربات به اینکه خودش جزئی از محیط باشه. الان یه ربات مستقل از محیط داره رفتار میکنه، اما اگر بیاد نسل سوم به نحوی بشه که این زمینه برای او فراهم بشه، ظاهرا ایشون بهش نسبت دادن که مشکلی نداشته. با اینکه اینجور هوش مصنوعی پلید بیاد یه مرحله کاملتری از پیوندگرایی و ساخت شبکه های عصبی مصنوعی ملاحظه کردیم. پس بنابراین این مطلب اول، حتما باید تاریخ را و تمایز بسیار مهم ساخت شبکه های مصنوعی عصبی مصنوعی با نمادگرایی معلوم بشه. اینا تفاوت داره با هم دیگه و اون نسل دوم خیلی مطلب را تغییر میده. وقت تو بسیاری از این اشکالات تو مرحله بعدم، حالا طولش ندارم. پس یه نکته که محور اول و دوم بر چیزهایی شده که نه، خیلی روش‌های مهم دیگری تو این فضا آمد. اگر نظر شریفتون باشه، اون که پارسال من عرض می‌کردم، بین آگاهی، خودآگاهی، هوش به یه معنای وسیعش، با درک معنا فرق گذاشتیم. همه اینا هم در پایه، ظهور کنه در پایه، نه اشراق بشه از عالم بالا. در همین جا پایه ای فراهم کنیم، معانی ظهور کنه، شبه درک معنایی که مال نفسه، معنا داری، ظهور معنا در پایه صورت بگیره. و یکی دیگه هم نه، آگاهی، خودآگاهی، احساس، احساس انه، احساس که اون فضای تلخ احساس، اینم در پایه فراهم میشه. یعنی یک ماشینی باشه که چنین احساسی را داشته باشه. اگر یادتون باشه بین اینا من جدا کردم، عرض کردم که احساس آگاهی، خودآگاهی به این معنا محتاج بسته‌بندی زمانه، با اون بیانی که پارسال بود، اما نه احساس آگاهی، درک معنا به این معنا که در پایه ظهور کنه، معنادار بودن و ترتب آثار بر ظهور معنا. این ربطی به بسته‌بندی زمان نداشت، اون مربوط بود به چی؟ به اینکه ما چگونه نمادها را به شبکه در بیاریم. هر نمادی تو دلش یک معنا نباشه، تو دلش چند معنا باشه، اونم معنای مرتبط با سایر اجزای شبکه. اینجوری حلش کردیم، کاری هم نیازی به زمان نبوده. بس دو شما الان ببینید، مثلا حیوانات به این معنا، حالا مثلا زنبور عسل یه چیزای غریزی داره. غریزه زنبور عسل اینه که وقتی کندو میسازه شش زلی میسازه، معروفه دیگه، از عجائب امر کار زنبور عسل، سبحان الله العظیم، یرحمکم الله. اینا خب یه کارهایی هست، این زنبور عسل غریزی میکنه، اما همین زنبور با این سطح هوشی که داره یه تعامل با محیط خودش داره، پرواز میکنه، میره گلها را تشخیص میده، به یه گل نزدیک میشه. تعامل محیط که این زنبور داره اون غیر از غریزه ایست که کندو را شیزدلی می سازه. این نیاز به یه چیز دیگری داره. اگر اون چیز غریزی را بگیم، من اسمش نمیذارم هوش، خدا بهش داده، خودش هم نمی فهمه داره چیکار میکنه، شیزدلی می سازه، پنجزلی نمی سازه. خب بگیم اونجا اسمش را هوش نمیذاریم. چرا؟ چون مثل یک ماشین مکانیکیه که هوشمند نی ولی کاری انجام میده، غریزش این کارا بکنه. خب اونجا اگه هوش را زنبور عسل بگیرید در این کار غریزی کندو ساختن، میتونید در این که میره سراغ گل تشخیص میده، نزدیک میشه، اعمالی انجام میده، فرداش یا بعد اینا رو دیگه نمیشه بگن که محض غریزه است. این تعامل با یک محیطه که بیش از اسمش رو بذارید هوش. حالا زنبور ضعیفه، حیوانات با درک بیشتر که خیلی روشنه، حیوانات مثلا فیل در نظر بگید، فیل میشه بگن هوش نداره؟ فیل هوش داره، یعنی کاملا با محیطی که در اونجا زندگی میکنه تعامل میکنه. ملاحظه میکنید کارهای مختلف ساده ترین هوشش اینه که وقتی میرسه به سنگی دیواری چیزی را شکرچ میکنه. این ساده ترین چیزیست که در تعامل با محیطی گربه، فیل، سایر حیوانات دارن. این یه چیزه، این یه تعامل، اینم اسمش هوشه، اما هوش نسل اول هوش مصنوعی نیست. یعنی فیل با اینکه این هوش را داره، تعامل با محیط را داره، آگاهی و خودآگاهی به ایمن را در یه درجه ضعیفی داره، اما هرگز فیل مثل انسان آفریده نشده که چیکار کنه؟ بیاد علوم تدوین کنه، اختراعات بکنه، هرچی هم باشه همینه. یعنی یه خودآگاهی داره در حد تعامل با محیط، اما تفکر، اون سیستم استنتاج، تعقل، بهره برداری کردن از اطلاعات خودش برای کشف مجهول، اینا رو نداره. تعقل فکر نداره، درسته؟ یه چیزای غریزی داره، یه چیزای هم هوشی داره که خدا به او داده، به همین معنا تعامل با محیط. یه چیزی هم داره که بشر، یه چیزی هم نداره که بشر داره، اونو او نداره. ملاحظه کردید نسل اولی که میخواستن هوش مصنوعی را به پا بدارن، از همین چیزی که اختصاصی بشر و فیل نداره شروع کردن. ملاحظه کردید با منطق ریاضی و با نمادگر و بعضی چیزاش هم پارسال صحبت شد، با عملگرهای منطقی و امثال اینا شروع کردن. بعد اومدن یه جایی که میخواستن ربات هایی را کار دستشون بدن، نقص ها آشکار شد و جاهایی بود که پروژه ها تا قبول کرده بودن، اینجوری یادم دیدم، شرکت های مهم پولاش ها گرفته بودن، نتونستن اون چیزی را که قول داده بودن، نتونستن با این روی کرده نمادگرایی حلش کنن و شکست خورد. زمستان، دو تا زمستان میگن، موند مدت ها. بعد با این شبکه مصنوعی و نسل بعدی دوباره خیز گرفت. چی؟ خب این چیزی که الان دیدم تو اینا میگن که هوش جدید، هوش مصنوعی جدید، هوش مصنوعی جدید اصلا کاری با اطلاعات، با پایگاه داده، با اینکه اون چیزایی رو که میدونه در پس زمینه یا در حافظه ذخیره کرده دوباره در اثر آموزش بازسازی کنه، بازنمایی، اینا رو اصلا نیاز نداره. هوش مصنوعی همون شبیه، اگر درست عرض بکنم، شبیه این کاری که فیل چطور با محیط خودش تعامل داره، بسیار خوب یک عمر زندگی خودش رو اداره میکنه بدون اینکه در فیل چی باشه؟ منطق باشه، تفلسف باشه، استدلال باشه، کشف علوم باشه، تدوین علوم باشه، دنبالش اختراعات و صنعت و این همه نداره فیلم اینا رو، درسته؟ ولی تعامل خوب با محیط داره. داده های اولیه،
یعنی اطلاعات اولیه،
اطلاعات که چرا؟ داده ها غیر از اون محاسبه گریه ما، یعنی کمپیوتنشنال میگن، و حالت محاسبه گری که اول کسیش همون از تورینگ شروع شده، اسمش بردیم تست تورینگ، از اون شروع شد که با همون نه چیزایی که گفتم ماشینی و کاری بکنه که بتونه تعامل داشته باشه با سائل و امثال اینا.
با
قوی
قبلیش، مرحله قبلش،
ببینید مرحله قبل یک چند تا فرق ها بود. یک نگاه از چی بود؟ از پایین به بالا میگن خودش، از پایین به بالا بود. از بلوک های اولیه ساختمانی شروع میکنن یک چیزی را میسازن، از ریزترین چیزهای منطقی و ریاضی را استفاده میکنیم، بعد یه برنامه سر و سامان پیدا میکنه، کاری انجام میده و کارام را خوب دقیق میتونه انجام بده، خیلی خوب، مثل همین که بازی را میبره. از متخصصینه که یه عمر کار کردن، او میاد اعمال میکنه، بازی را میبره از اینا. مثلا این ماله مرحله چه میگن؟ نمادگرایی. بله، با دو سه تا مراحلی که درش طی شد، حالا کارکردگرایی نمیدونم، این تو مقالاتی که تو اینا نوشتن اینا رو گفتن. ولی اینی که این اخیر هست، این اصلا نیاز نداره به محاسبه گری به این معنا. یعنی صغرا کبرا کردن، از صغرا و کبرا، از مطالب قبلی نتیجه بعدی بگیره به نحو تعقل، به نحو پیشرفت علم. اگر هم هست یه چیزهای ساده در همون حدی که نیاز است. مشکل جلسه قبل کردم، یکی از مهمترین چیزها در مسیر راه این چی بود؟ مشکل چارچوب میگفتن. بله، مسئله چی بود؟ فریم پرابلم، مشکل قاب، فریم، چارچوب. این نکته ای که اونا گیر میفتدن توش رو اون این بود که یه چیزی که در حال حرکت بود چطور به این برنامه بگیم که وقتی یه چیزی حرکت میکنه چه چیزایی ثابت میمونه، چه چیزایش متغیر میشه. شما جعبه ای را که 2 متر از اینجا میبرید به اونجا، یه چیزایی هست از جعبه تغییر کرده، یه چیزایش تغییر نکرده. درست شد؟ شما تک به تک این اطلاعات به او دادید، چطور به او بفهمونیم که چی از او تغییر کرد، چی نکرد، چیا رو ثابت نگه دار تو اطلاعات خودت، چیا رو تغییر بده. او که اینا سرش نمیشه گوام، صرفا یه داره کار بازی با صفر و یک خواب تعبیری که پارسال چطور بهش بگن. این مشکل خیلی مشکل حسابی بود. حل این مشکل یکیش به همین که ما بیایم نریم سراغ اطلاعات و استدلالات منطقی، استنتاجات، اصلا سراغ اونا نریم. ما بیایم با همین کارهای ساده تعامل با محیط که چیزی را میبینه، دیوار را میبینه، را شکست کنه. مثلا ساده ترین چیزها با همین ها فقط چکار کنیم، ما سر و سامان بدیم این کار را، این چیزی را که او انجام میده.
اطلاعات
اینکه
دیوار مانع
و درایش
رو
کج
کنه،
اینا
همه باید
بله، ولی اینا
میاره تو پردازش میکنه.
بله، پردازش رو انجام میده، اما اون مشکلی که اونجا پیش میومد اینجا، اون مشکل چی بود؟ اون مشکل این بود که بله، کسی که با محیط تعامل میکنه خودش جزئی از محیطه، درک زمینه ای از محیط داره، چیزایی را میدونه، همین فیل چیزایی را میدونه که اون ربات نداره، اون چیزی که درک زمینه از محیط داشته باشه. و لذا در پیوند گرایی و بعدش حیات مستی میخواین زمینه را به او بدید. یعنی شما کاری کنید مشکل چارچوب را به بیان جدید تری هم که گفته اینه. ببینید، شما اون ماشینی که اطلاعات بهش دادید هر جوری بهش دادید رفتار میکنه. لذا اگر با یه صحنه غیر به او داده، یعنی چیزی که اصلا به او ندادید، میگیم صحنه غیر مترقبه، صحنه جدید مواجه بشه، دستش بسته. هر چی به او دادید رفتار میکنه طبق او. صحنه جدید پیش اومد، اینجا هیچ وایساده، هیچ چی نداره او. ما میخوایم طوری باشه تعامل با محیط، یعنی مشکل چارچوب، یعنی وقتی با صحنه های جدید پیش پدید میاد براش، بفهمه باید چه کار کنه، متحروان نیسته. این است که باید اطلاعات زمینه ای جزی از این محیط داشته باشه، اونم به نحوی که صرفا اطلاعات خشک نمادین تحت گزاره ها یا همین صرف اینها نباشه. این چیز کمی نیست برای این پیشرفته.
یعنی این چون مثل جدید اون قبلی رو داره به علاوه.
اصلا روشش تفاوت میکنه. روشش تفاوت میکنه. مثلا هوش قدیم آموزش نداشت. اگرم داشت یک مسیر خاصی که اون مسیر را کشف میکرد. اما هوش جدید غیر از این که آموزش داره تصحیح خطای خودش هم داره. بله
هوش ضعیف اینو نداشت. فهمید هوش
قدیم. بله. در این غیر از این که آموزش پیدا میکنه جدید خطا را تکرار نمیکنه. اگه ما اطلاعات به اون قبلی داده بودیم اطلاعات ما خطا بود، وقتی دوباره این ربات مبتلا به همون میشد همون اشتباه ما را که بهش داده بودیم تکرار میکرد. اشتباه پشت اشتباه. چرا؟ چون همونی که ما داده بودیم انجام میداد. اما با این روش های آموزش و تصحیح خطا که بسیار نه یک خطا را دوبار تکرار نمیکن ملازم. و سائر مهمترین چیز اون نحوه چیزیست که اینا شروع کردن که ما ببینیم خدای متعال در دماغ بشر، در مغز بشر چه جوری قرار داده که اطلاعات پردازش میشه. میگن پردازش موازیه، سیمبولیک پردازش همه چیه سریه، از این صغرا کبرا نتیجه. اما در مغز اینجوری نیست، اطلاعات به صورت موازی و با عجایب امری که پارسالم فی الجمله صحبتش شد. این میشه اتصال، پیوند، پیوند. اون وقت حالا اونیش که ما طلبی که بیشتر منظوره منه اینه که در پیوند ما میتونیم معنا را ظهور بدیم. این خیلی اهمیت داره. ما نحن فی، من دنباله عبارتشونم را بخونم که الان میگن تا همین بقیه چیزا رو عرض کنم. ببینید فرمودن که اینجا باید به تفاوت مهمی که بین مثال تابلو نقاشی و زبان برنامه نویسی وجود دارد بپردازم. در تابلو نقاشی معنایی که ظهور میکند بر پایه تصویرسازی صورت میگیرد که کاملا حاکی از صورت مرئیه واقعیه محققه آن نقاشی است. مثلا اگر در یک نقاشی تلاش به خدمت یک موقف دار در مسیر اربعین ظهور پیدا کرده است، در واقعیت همین صورت مرئیه در عالم این محقق می شود. درست شد؟ به عبارت دیگر حکایت نقاشی و ظهور یک معنا در آن بر پایه حکایتی طبیعی است. حکایتی طبیعی است. خب نه حکایتی قرار دادی. سیمبول نماد نی، خودشه داره اون نشون میده. تصویر چون صورت تجریدی واقعی یک معناست، حکایت در آن محقق می شود. اما آنچه ما در پایه های یک زبان برنامه نویسی می بینیم قرارداد است. صفر و یک و جمع و ضرب و ایناست، کلماته. مثل خب این که نمیتونه برای ما چیکار کنه؟ پایه ای بشه برای ظهور. تصویر میتونه پایه بشه اما اونا نمیتونه بشه. بعضی مقدمات این بس پارسال صحبت شده، حالا چون فرمودن و تفاوت مهم گفتن. ببینید در اینجا پایه، بله پایه بسیار مهمه. انواع پایه هایی که یه چیزی درش ظهور میکنه دا ما باید بررسی کنیم. حالا اینجا نقاشی گفتن، بعد گفتن که نقاشی با عکس فرق میکنه. عکس درسته داره حکایت میکنه تکوینن از یک واقعه. زید اینجا ایستاده، ایستادن رو عکسش گرفتن. عکس حکایت از یک واقعه میکنه. اما نقاشی معلوم نیست حکایت از واقعه بکنه، هرچند محل ظهور یک معنا میتونه باشه. خب شما میتونید یه چیزی را بکشید که اصلا در مسیر اربعین اصلا محقق نشده باشه، ولی نقاشی بکنید که اون معنای عطوفت او را نشون بده. حکایت واقعی نیست، نقاشیه که توسط ایده پردازی شمای نقاش او مطلب را رسوندید. درست شد؟ چه فرق میکنه این؟ مهمتر این که بعضی نقاشی ها هست که بلاواسطه داره معنا رو نشون میده. یعنی به جای اینکه یک واقعه رو نشون بده، یک مطابقه، نه، داره معنا رو نشون میده. خیلی زیاده، هنوز نوشتارم کار نداریم که به زبان مربوط باشه، چیزایی که خودش داره یه معنا رو نشون میده. مثلا عرض کنم که یه دایره، ساده ترینش رو بگیم تا بریم، یه دایره رو میکشید، نقاشی کردید توی صفحه یک شکل دایره رو. این نقاشی محل ظهور چیه؟ محل ظهور خودش درسته، تو شخص اینجا یه خط کشیده شده، این یه وجود فیزیکی شخصیه که شما دایره رو کشیدید، اما این دایره خطی که کشیدید محل ظهور چیه؟ محل ظهور واقعه است، محل ظهور یک شیء فیزیکیه مثل زید ها؟ محل ظهور چیه؟
دایره.
محل ظهور یک معنای هندسیه که دایره است. این داره برای شما اونو تداعی میکنه. الان در نقاشی شما یه معنا ظهور کرده، پایه است این نقاشی برای ظهور یک معنا. خب حالا الان چیزی که اهمیت داره اینه، پایه هایی که درش ظهور میکنه چهار جوره، یعنی دو تا تقسیم جدای از هم، قبلا هم عرض کردم هر پایه موعد است برای ظهور، اما اعداد دو جوره، اعداد معرفتی، اعداد وجودی. اعدادی که حتما به ناظر نیاز داره، ناظر محوره، اعدادی که نه، نیازی به ناظر نداره. عرض کردم اکسیژن و هیدروژن با هم دیگه ترکیب که شدن، ترکیب اونا پایه میشه برای ظهور یک شیء بیرون به نام آب، که اگر همونجا جلوتر مخلوط کنیم، مخلوط کنیم نه ترکیب، مخلوط کنیم دو لیتر هیدروژن با یه لیتر اکسیژن مثلا در حالت مایع، آب نیست، مخلوطیه از دوتا گاز، درسته؟ ترکیب وقتی صورت میگیره، اون خصوصیت ترکیب شیء را پدید میاره، آب. پس ترکیب خاص این سه تا اتم پایه میشه برای ظهور شیء به نام آب در این عالم فیزیکی، که حالا با آب تو خواب و عالم دیگه اونها فرق داره. این پایه الان موعده، اما موعد ظهور یک شیء، ما باشیم یا نباشیم، اعداد وجودیه، زمین ساز ظهور آبه، ما باشیم یا نباشیم. اما تابلو نقاشی این رنگا رو که مخلوط کردیم، یه چیزی کاشیدیم یا عکسی، که اینم موعده، اما موعد برای امر فیزیکی نیست که یه شیء پدید بیاد، موعد برای این است که اگه ناظری باشه که قوه مدرکه داشته باشه به این نگاه کنه، این میتونه زمینه سازی حصول یک ادراک و ایده و فکر و اینا برای اون شخص بشه. درست شد؟ این اعداد معرفتیه، خودش چیزی نداره، اون رنگا مخلوط شده. درست شد؟ هر کدوم از این دوتا اعداد که مهمم هست دو جوره باز، یا اعداد ثابته مثل همین تصویر، مثل همین آب و اکسیژن و هیدروژن و آب. نکته مهم که ما نحن فی خیلی اهمیت داره، اعدادهایی هست حرکتیه، یعنی شما مثلا این فیلم را شروع میکنید دووندنش پشت اون چیه دیافراگمه، چیه پروژکتور یا همسال، این اون چشمی که داره، شما با حرکت این یه حرکتی روی اون پرده محل نمایش پدید میارید، اونجا داره تصاویر اون فیلم رو دارید متحرک میبینید، اونجا واقعا حرکتی نیست، اینجا داره این فیلم ها میدوه، که چون پشت سر هم هست این فیلم ها هر کدومش ثابت، مثلا چه هزار فریم کوچیکه فیلم رو باز میکنید، اما چون اینا رو پشت سر هم میدونیدش، این حرکت فیزیکی داووندن اینها یه حرکت معرفتی روی پرده شکل میگیره، که اون حرکت معرفتی روی پرده اگر ناظرش ذهن نداشته باشه، ما اونجا یه حرکت فیزیک اونجا نداریم اونجا الان. ملاحظه اونجا این نورهای داره میتابه که چیز متحرک نداریم، اینجا داره حرکت میکنه. خب این صحنه پرده محل ظهور یه حرکتی است، یه فرایندی است، اما معرفتی، یعنی قوام اون حرکت به ناظر. اگه این ناظری نباشه به این فیلم نگاه کنه، ناظر دارای هوش نفسانی، اون هیچ کار فیزیکی نیست درش، درست شد؟ اما برگردیم به یک چیزی که ظاهرش یک ظهور یک فراینده، اما مستقل از ناظر میتونه باشه، یعنی کاری به ناظر نداره. ببینید الان مثال های جروبا، اگر اون مثال بچه رو عرض بکنم، ما بچه رو فرض گرفتیم که یه جدول ضرب بزرگ جلوشه، هیچی هم اصلا عدد بلده که مثالش رو قبل عرض، فقط او قاعده رو بلده، دو تا عدد که بهش میدیم، عدد اولم به عنوان عدد نمیشناسه، فقط به عنوان یه شکل میشناسه، بهش یاد دادیم شکل اول را انگشت دو بذار رو مشابهش روی جدول در ستون، عدد دوم را انگشت دو بذار رو ردیف بالا روی همین مشابه این، بعد این دوتا ناخونه دو بکش بیا ببین به خط مستقیم کجا به هم میرسه، درست شد؟ اینا جواب بده به کسی که اونا به تو داده بود، درسته؟ الان این بچه که این کار را انجام میده، هیچ درکی از ریاضی، عدد، ضرب دو عدد داره یا نداره؟ هیچی نداره، فقط کاری رو یاد گرفته انجام میده. اما وقتی انگشتاش رو میکشه یه چیزی جواب میده، اون در سلول محل تلاقی عمل ضرب اینجا الان ظهور کرده یا نکرده؟ ظهور کرده یا نکرده در کار او؟ ظهور کرده. عمل ضرب یک فراینده یا امر ثابته؟ فراینده. یعنی شما اومدید کاری کردید که در کار این بچه یک عمل، یک فرایند، یک حرکت، اونم حرکت ریاضی منطقی صورت گرفته و به ظهور آمده، یعنی محل ظهور اون ضربه. خب وقتی اینجا ظهور میکنه حتما قوامش به ناظره، یعنی باید شما باشید و بگید اینجا این ضرب صورت گرفت؟ نه، شما میتونید بعدن خودکار سازی کنید، تکنیک رو جلو ببرید، از همین کار این بچه چکا کنید، آثار برش بار کنید، بعدن خود شما هم نیستید، چون بچه که داره، حالا جای این بچه هم بذارید دستگاه دیگه که همین کار رو انجام بده، دو تا هد داشته باشه، از این عددهای این هدا مستقیم میرسه به اون اونا با. چرا مهم است از ناظر مستقل است؟ چون دقت کنید تابعه که میگیم، چون این فرایند کار این بچه خروجی داره، اون خروجی خروجی یک عمله، اون خروجی ربطی به ناظر نداره، اون خروجی الان خروجی است، شما میتونید این خروجی رو بردارید برای انواع اقسام آثار فیزیکی و اینا ازش استفاده کنید، ولی زمانی که خودکار شد، یعنی بدونی که ما نگاش کنیم اصلا اون داره کار خودش انجام میده، محل ظهور عمل ضربی است که دنبالش چیه؟ یه خروجی میده که تو عالم خروجیش داره کار انجام میده، ما باشیم یا نباشیم، ناظر باشه یا نباشه،
اینا هم تا بشه این تصور تقنی ما میتونیم هر کدوم با توسط فاعلش، با توجه به نظارت فاعلش بگیم یا صرف خودش رو بگیم، بالاخره این فیلم محققه، بنابراین اون کسی کس که داره اینو خوشا میدونه یا حرکت میده هیچ فهمی هم نداشته باشه، این یه حقیقت خارجی محققه، حالا یا به حس ناظرش نگاه میکنیم که معرفت به این داره، یا این به صرف خود وجود خارجیش نگاه میکنیم.
میدونم فیلمی رو که داره میره تو پروژکتور میگید، یا اون پرده سفیدی که اونجا داره میدوه شخص، من دو تا گفتم، یه حرکت داریم که داره این فیلم میدوه، نور میتابه بهش، هر فریمی که رد میشه که نور بهش میتابه، این فریم رو میندازه اونجا، از خاصیتی که اینا پارسال بسیار از خاصیتی که خدا متعال در دماغ بشر قرار داده که پردازش هر تصویر یک بخش کوچیکی از زمان را نیاز داره، از این استفاده میکنیم. بعد اونجا در لحظات چیزی حرکت نمیکنه، هی داره نورهای جدا جدا از هر فریمی میتابه، ولی چون ما نگاه میکنیم میگیم این شخص داره میدوه، او که نمیدوه که، او اگر یواشش کنید ببینید هی تصویرها میفت، از اینجا تصویر بعدی میپره اونورتر درسته؟ ولی به خاطر شما که ناظر هستید میگید یه شخص داره میدوه. این کدومش هم میخوام، منظورم اینجاش بودا که یک حرکت، الان این پرده محل ظهور یک حرکت است که کسی داره میدوه، اما این ظهور قوامش به ناظره، تا ناظر نباشه کسی نمیدوه، مدویدن کسی نداره. اینجا یه حرکت این فیلم داریم، یکی هم تابش پی در پی منفصل عکس این فریم ها اونجا، درست شد؟ هیچ کس هم ندویده، فریم بعدی اینو میبرده جلو تا فریم بعدی، کسی نه
انتزاع معنا
ظهور معنا،
ظهور چون متدرجه، به خاطر اینکه متدرجه اگه ناظر نباشه هر کدوم از بین میره، چیزی نمیمونه.
بله، یعنی مثل اشکال زنون، چون سکونات متتالیه، تصاویر متتالیه مثل سکونات متتالی در حرکت، چون اینجوریه ما حرکت نداریم روی پرده، حرکت اینجا بحث ما نیست اصلا، من اونجا پرده را میگم که در پرده ظهور کرده دویدن یک شخص، یعنی حرکت، و حالو که دویدنی نیست، درسته؟ اصلا دویدنی در اونجا صورت نگرفته، یعنی قوام ظهور حرکت دویدن به ناظر، درسته؟ بخلاف این کار این بچه، کار این بچه اینم یه فراینده، اینم ظهور یک حرکت ریاضیه که عملیت و ضربه، اینا در این از این به این برس به حاصل ضرب، درسته؟ اما این فرایند در کار بچه وقتی ظهور میکنه قوامش به وجود ناظر نی، الان اینجا یه کاری صورت میگیره، یه خروجی داره، خروجی که ناظرم نباشه اون خروجی هست و شما میتونید بدون وجود ناظر از اون خروجی استفاده کنید. اینا نکات مهمیه و لزام من عرض کردم که کارهایی که ربات انجام میدن ربطی به ناظر نداره. مثالشو پارسا شاید باغبونی گفتم، شما تنظیم میکنید، خود یه ربات میره به هر درختی با اون سنسوری که داره میبینه آب داره یا نداره، خوش شده یا نشده، آب بهش میده. شما وقتی با برنامه نویسی این کار را به او دادید که آبیاری یک باغ را به خوبی سر وقتش انجام میده، خب این داره ربطی به ناظر نداره که، او داره کار خودش انجام میده، کسی باشه یا نباشه، درست شد؟
قبلن تو اوصلیت نفس الامر براتون رو بفهمید، نفس الامر روزهای مختلفی داره، بعضیش مثلا مثل تبایی هستن که ظهور میکنن، ولی بعضیش مثلا مثل استلزامات هستن که اساسا ظهور نمی کنن، مثلا ممکنه یا مثلا معامی حرفی هم اینطوری میفهمید که بلد. گاهی وقتا هیئت اجتماعی چیزی نشونش میدن.
بله.
منظورم اینه که یعنی این که میفرمایید که این بدون ناظر هست، یعنی اصلا تو از اون حوزه های نفس الامریه که مقصودتون اینه که ظهور میکنه و دیگه هست مثل اون پاشتو، یا این که نه اینا یه چیزیه که خب یه ناظری میخواد این اینا رو ببینه، کنار هم در نظر بگیره تا باید اون واقعه رو مثلا اون حوزه رو نشون بده.
بله،
خودم اون حوزه نفس الامری نیاز به ناظر نبود، اصلا فرض اون بود تمام حوزه نفس الامری ناظر نمیخواد.
بله،
در یه جوری سوال کردن گویی بقیه حوزه ناظر میخواد.
نه عرضم این نبود، الان سوالم این بود که این ظهوری که میفرمایید از چه سنخه این که میگید زرد تو اینجا ظهور پیدا میکنه؟
ظهور نفس الامری تمام شد،
خود اعداد هم نماد هستن، خود اعداد صرفا نماد، عددی که الان داده یا نماد، اگر ما قراردادشون ندونیم که این عدد مثلا دهه،
نه درسته، ببینید
بازم به ناظر مربوطه که
نه همین نکته سر همینه که شما بعدن از همین یکی از قبل از اینکه نسل دوم هوش مصنوعی بیاد، اون نسل اولشون یک کادر را انجام داده بودن، تقریبا آخرین نظریه نسل اول، میگن که سیستم های فیزیکی نمادین، به عبارت دیگه یک سیستم فیزیکی نمادساز، اینا چون دیدشون فیزیکالیستیه دیگه، خیلیشون میگن بشر چیه؟ یه ماشینیه فیزیکی، جز فیزیکالی هم هیچی نداره حالت بین. بعد چی کار میکنه؟ الان این همه علم تولید کرده، کتاب نوشته، داره کارا انجام میده، پس یک سیستمی فیزیکی نمادساز مغزی داره که با پردازش نمادها کار انجام میده، هم خودش فیزیکیه و هم تو فضای فیزیکی خودش نمادسازه، نماد پردازه و متفرع بر نماد پردازی او علیت اوه. یعنی یکی علیت مغز است برای تفکرات او، یکی علیت تفکرات او برای مدیریت محیط، که از طریق چه تفکرات او باید محیط پردازش میشه. اینجور نیست که صرف این که نماد عدد نماد دیگه تمام بشه کار، نه؟
زر برای چطور محقق میشه؟ برای ظهور زر بدون اینکه ما الان اینا رو الان ما یه عدد داده ده، این یه عملیاتی انجام داده ده، این الان زر به اون حقیقت معنویش چطور اینجا محقق شد؟ اینجا ما نمادهایی داریم که رو قرارداد میگیم.
بله شما الان ببینید، برای من شما اگه به جای جدول ضرب و نمادی کدو تو ردیفش بذارید اسکناس، اسکناس های بذارید تو ردیف، درست شد؟ تو ردیف ها بذارید چه؟ بذارید مثلا افراد، درست شد؟ شما بعد میگید که اونی که مثلا 5 روز کار کرده روزی 10 تومن بهش بده، 10 میشه 50، 10 مزدش تو یه ستونه، پولش ها گذاشتید ها، نه به او یاد بدید، پولا گذاشتید تو این جدول، این بچه میاد چه کار میکنه؟ ربات میاد اینجا این پولا را برمیداره طبق روزهایی که اونجا انجام شده، میاد تو اون چی 50 پول به او تحویل میده. یعنی صرفا میگیم نماد، او چه میدونه 50 چیه؟ ما کار نداریم به معنای 50، ما میگیم تو یه کار انجام بده، کار اینه، اینا بگیر اینم بگیر، برو تو اون ستون، تو اون ستون هر چیه بده. آره یعنی مکانیکی به یه معنا، یعنی تو اون سل، تو اون سل حاصل ضرب الان ما نماد گذاشتیم، شما میگید که حاصل ضرب به من میده، خودش یه نمادیه که خود این بچه نمیدونه چیه. خب تو اون سل حاصل ضرب جنس بذارید، جنس تحویل میده، ملاحظه میکنید؟ یعنی چون کار رو انجام میده، نیاز نداره به درک عمل ضرب نسبت به درک نماد عدد،
کاری مطابق با عمل ضرب، عمل ضرب ظهور پیدا
کرده، الان ظهور پیدا نکرده، اینجا داره میگه این آقا 5 روز کار کرده هر روزی 10 تومن 50 تومن بهش میده، وقتی اگه 6 روز کرده 60 تومن بهش میده، چطور ظهور پیدا نکرده؟ که شما طبق این کاری که او انجام میده میبینید طرفین ضرب و ضرب داره انجام خروجی داره که داره کار انجام میده. به خصوص حالا وقت رفت زمینه بفرمایید بهش، اونی که من پارسال عرض کردم بسیار مهم هستم، اون این است که شما غیر از این عملیت و ضرب، این ما فقط یه فرایند نشون دادیم که میتونه فرایندی باشه که خروجی داشته باشه و مستقلش باشه، این خروجی از ناظر خروجی باشه مستقل، حتما نباید کسی نگاه کنه تا ظهور
کنه، عوض میشه اگر اون فیلم پخش بشه هیچ که نبینه انگار کار
هیچی عوض. بله هیچی نشد، اما اینجا به درد میخوره، اینجا این کاری را که او انجام میده یه خروجی داره که ما آثار برش بار میکنیم. بله اونی که بسیار اهمیت داره در اون تفاوت درک معنا اینه که ما بیاییم نمادهایی را که شما میفهمید جز نماد چیزی نیست، نمادهایی درست کنیم که خودش تو دلش چند تا نماد، مثلا یه پرانتز بکشید، مثلا بذارید دو تا دایره به هم چسبیده با مثلا یه ت، دو تا نماد، نماد ت با نماد دو تا دایره به هم چسبیده، بذاریدش تو یک پرانتز، اسم این پرانتزا بذارید چی؟ یه نمادی مثلا الان اگه من بخوام بگم دو بذارید، نماد دو، شکل دو، یا مثلث بذارید، من برای اینکه ذهن دونم سراغ معنا نره بذارید مثلث. الان مثلث نماد چیه؟ نماد یک چیز نیست، نماد دو تا دایره به هم چسبیده است که عملگرش چی بود؟ پارسال یادونه دو تا دایره کنار هم می‌ذارید، عملگرش چی بود؟ عملگر ریاضی بود. میگید و ت، عملگر واو چی بود؟ عملگر منطقی بود. یادتونه این خیلی مهم، خیلی مهم است در معنا. شما وقتی حالا میگید مثلث، مثلث یعنی چی؟ مثلث نه یعنی یه چیز، یعنی مجموع یک عملگر ریاضی دو تا دایره به هم چسبیده به اضافه یک نماد ت. درست شد؟ پس مثلث یعنی این. بعد حالا بیاد سه تا دایره بذارید کنار هم به اضافه ت توی پرانتز، کل این پرانتز رو بذارید مربع، اون مثلث بود این مربع. مربع حالا این چی؟ مربع نه یعنی سه تا دایره، یا مربع یعنی سه تا دایره به هم چسبیده به اضافه منطقی ت. درست شد؟ شما همین رو گستردش کنید، بعدن به چیزای بسیار زیادی میرسید. میگید مثلث با مربع محل اشتراک دارن یا ندارن؟ محل اشتراکشون چیه؟ نماد ت. دایره هاشون با هم فرق داره اما در نماد ت شریکن. درست شد؟ وقتی گستردش کنید، این ت یعنی تعدد، یعنی کثرت. یه دایره تعدد نداره اما دو دایره تعددم داشت، توش بود. درسته؟ الان شما وقتی میخواید نمادها را جمع، آخر کار میگید دو دایره، سه دایره، یعنی چی؟ یعنی مثلث، مربع، هر دو چی هن؟ هر دو متعددن، وصف تعدد را دارن. درست شد؟ اما یکی دیگه که توش ته نیست، اشتراک تعدد را میبینید؟ اون وقت حالا گستردش کنید، یعنی یه وقتی میگید مثلث، نه یعنی تازه دوتا، یعنی صد چیز، صد چیز. یک مثلث میگید، وقتی میرین یه پرانتزیه که 10 تا 50 تا دیگه پرانتز تو اون پرانتزه. حالا که الان میگید مثلث، یه نماده، اما نمادیه که چه ارتباطاتی داره با نمادهای دیگه، و این ارتباطات وقتی شروع میکنه در هم دیگه چی؟ رابطه برقرار کردن، رابطه هاش محل ظهور معانیه، یعنی معنا دار هست ولو درک معنا نمی کنه. جلسه قبل است، یعنی الان دارن این نمادها به ظهور میاره معنای تعدد را. اینا همه معنا دارن این نمادها، اما درک معنا در اینجا ما ندارن. چرا؟ چون تو پایه هست. بله، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.